أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. در جریان بای مصاحبه که فرمود اسرا به عبده، اشاره شد که خود اسرا می توانست بدون حرف جر مفعول بگیرد، لکن اضافه کردن حرف با برای بیان مصاحبه است. گرچه خدای سبحان برابر آیه سوره مبارکه حدید هو معکم اینما کنتم، با همه هست، ولی در همون بحث‌های سابق معیت الهی به سه قسم تقسیم شد. یه معیت قیومیه و مطلق است که با همه است، یه معیت ویژه است که ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون و مانند اون، یه معیت خاص قهرآلود است که هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، که گذشت. کارها را ذات اقدس اله گاهی بلاواسطه انجام میدهد، گاهی مع الواسطه. کل جهان خلقت صنع خداست، الله خالق کل شی، اما همه صادر اول نیستند، همه بلاواسطه نیستند. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه است که همون بیان نورانی از توقیات مبارک است و ولی است ارواح و فدا هم رسیده است. و اون جمله این است که نحن ثناء ربنا و الناس الخلق بعد ثناء لنا، ما مصنوع بلا واسطه خدایی. این نحن ثناء ربنا که تو نهج هست به توقیع مبارکم هست، یعنی ما مصنوع بلا واسطه خدایی، دیگران مصنوع مل واسطه هن، نه بلا واسطه. حالا یا وساطت در علل فاعلیست یا وساطت در علل غایی، اون بحث خاص خودش را در تفسیر اون حدیث شریف دارد. بنابراین این بای و عبدهی برای اینکه به ما بفهماند ذات اقدس اله مسئولیت این کار، مسئولیت اسراء و معراج را مستقیما به عهده گرفته است، برای اینکه در بخشای وسیعی از راه را فرشته ها تو راه موندند. غالب اینها میگفتند لو دنات و انواتر لحتر لحتر. مطلع بعدی آن است که ما اگر خواستیم این ضمیر انه را بگوییم چه به الله برگردد درست است، چه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد درست است، باید که محور بحث را در فصل سوم قرار بدیم. یعنی مقام ذات منزه باشد یک، صفات ذات که عین ذات است منزه باشد دو، در مقام افعال الهی که موجودات امکانیان، اگر این را ما به خدای سبحان اسناد بدیم رواست، به بنده محض او که از خود چیزی ندارد جز عبودیت صرفه هم رواست. سرش این است که گرچه سمع و بصر به علم خدا برمیگردد، اما علم همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید دو قسم است، علم ذاتی داریم علم فعلی. اونجایی که دارد عالمون از لا معلوم، علم ذاتی حق تعالی است. اونجایی که دارد ما شما را امتحان میکنیم لنعلم، ما بدانیم، لیعلم، خدا بداند، اینها علم فعلی است. گاهی صفت ذات با صفت فعل در نام مشترکند، مثل وصف علم که علم هم صفت ذات است هم صفت فعل. گاهی در نام مشترک نیستند، مثل قدرت و خلق که قدرت صفت ذات است و خلق صفت فعل. ما برای صفت ذات خالق به کار نمیبریم، برای صفت فعلم قادر به کار نمیبریم. قادر صفت ذات است و خالق صفت فعل. بنابراین گاهی صفت ذات و صفت فعل یک اسم دارن، مثل علم ذاتی و علم فعلی، در هر دو حال میگیم خدا عالمون. گاهی صفت ذات نام خاص دارد و صفت فعل نام مخصوص، مثل قادر بودن که وصف ذات است و خالق بودن که وصف فعل است. مطلب بعدی آن است که اگر ذات اقدس اله فرمود کسی حق وصف خدای سبحان ندارد، یعنی نمیتواند خدا را وصف کند مگر بندگان مخلص، سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک که به لو مخلصین، که ظاهرا برترین کمالی که قرآن کریم برای بندگان مخلص قرار داده است همین است که اینا مجازن خدا را وصف بکنن، وگرنه شیطان نمیتواند به حریم اونها راه پیدا کند، به حریم مخلصین هم نمیتواند راه پیدا کند. اگر اینها محضر نیستن در قیامت، مخلصین هم محضر نیستن. محضر یعنی جلب شده که ما اینها را احضار بکنیم، یعنی جلب بکنیم. در قیامت مخلصین را جلب نمی کنند، احضار نمی کنند و مانند آن. خیلی از اوصافی که در قرآن کریم برای مخلصین هست برای مخلصین هم هست، ولی این برجسته ترین وصفی را که قرآن کریم برای مخلصین ذکر کرده است که احدی حق وصف خدای سبحان را ندارد مگر مخلصین. سرش آن است که بر اساس قرب نوافل کنتو لسانه الذی یتکلم به ذات اقدس اله و الواصف و هو الموصوف، خودش دارد وصف میکند. اگر کسی به جایی رسید که ذات اقدس اله در مقام فعل زبان او شد، پس خدای سبحان دارد خودش وصف میکند. اگر یه بنده مخلصی، یه پیامبر مخلصی، یه امام مخلصی علیه السلام خدا را وصف کردن، خدای سبحان میفرماد به ما وصفت از وصفت ولکن الله وصفه، مثل به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت. مطلب دیگه این که اصراری که در این روزهاست برای این که ما از فصل سوم بالاتر نریم، یعنی از مقام فعل بالاتر نریم، به مقام صفت ذات، به عین ذات نرسیم، این است که اون ضابطه‌ای که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کافی تو همون جلد اول اصول کافی ذکر کردن، یه ضابطه خوبی است، یعنی یه ضابطه نرمی است، قابل نقل و انتقال هست، گرچه از این ضابطه دقیق تر و قوی تر تو کتاب های دیگه هست. و اما این ضابطه که مرحوم کلی نقل کرد تو همون جلد اول اصول کافی، یه ضابطه نرمی است و قابل نقل و انتقاله. اون ضابطه این است، ما برای اینکه بفهمیم این وصف ذات حق تعالی است یا صفت فعل است، باید ببینیم اگر نفی و اثبات پذیر است، خدا به دو طرفش مستصف می شود، هم به این قسمت هم به اون قسمت، معلومش صفت فعل است. اگر نفی و اثبات پذیر نیست، فقط خدا به یک طرفش متصف می شود نه صفت دیگر، معلومش صفت ذات است. مثلا علم مقابلش سلب علم است، جهل است. ذات اقدس اله فقط به علم متصف است، نمی شود خدا چیزی رو نمی دونه، و هرگز نمی شود علم را از ذات اقدس اله سلب کرد بگیم لا یعلم، معلوم میشه عین ذات است. چرا؟ چون اگر عین ذات این صفت عین ذات نبود، صفت فعل بود، می توانست گاهی باشد گاهی نباشد، اما از این که اصلا سلب پذیر نیست، معلوم میشه عین ذات. ذات اقدس اله به مقابل علم متصف نمی شود، به مقابل حیات متصف نمی شود، به مقابل قدرت متصف نمی شود. رضا قدرت، حیات، علم و مانند آن، این اوصاف ذات. اما بعضی از اوصاف هایی که تو همین جوشن کبیر آمده و فراوان هم هست، خدای سبحان به هر دو طرفش متصف می شود. بگیم خدا زید و شفا داد، عمرو و شفا نداد، بکر و خلق کرد، خالد و خلق نکرد، زید و غنی کرد، خالق و غنی نکرد، این که فرونکار را کرد در اونجا، فرونکار را نکرد در اینجا، هر دو کار خداست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، گاهی توسعه میده گاهی نمیده، گاهی حیات میده گاهی نمیده، گاهی شفا میده گاهی نمیده، گاهی بسط داره گاهی نداره، گاهی قبض میده گاهی نمیده. از این که گاهی اون کار میکنه گاهی این کار را نمیکنه و هر دو وصف خدای سبحانه است، منوشه تو مقام فعل. چرا؟ چون اگه مال مقام ذات بود هرگز سلب نمی شد. اگر یه چیزی سلب شد و عین ذات بود، معاذالله لازمش سلب ذات است. اگر ما بگوییم خدا در اینجا شفا نداد، شافی بودنم وصف ذات حق تعالی باشه، اگه اینجا شفا نیست یعنی ذات نیست معاذالله.
پس اگر گفتیم هو شافی یعنی قد یشفی قد لا یشفی، خب اونجا که لا یشفی خود ذات هست، علم هست، حیات هست، منتها شفا نداد لمصلحت رعاها، روزی بست روزی نداد یا درمان نکرد یا صاف صحت نداد یا حیات نداد لمصلحت رعاها. فتحصل اگر صفتی مقابل داشت یک و خدای سبحان به هر دو طرف متصف بود دو، این صفت صفت فعل است. و اگر صفتی مقابل نداشت و مقابل او نقص بود، مثل علم مقابلش جهل است، قدرت مقابلش عجز است، و ذات اقدس اله به اون مقابل اصلا متصف نیست، محال است خدا به جهل و عجز متصف بشود، معلوم شود علم قدرت و مانند اون صفت ذات است. این ضابطه خوبی است، ضابطه نرمی است، قابل نقل انتقال است و همون جلد اول اصول کافی است. اسراء از این قبیل است، پیامبرش اسراء داد، دیگران رو اسراء نداد، خب این صفت فعل است. در سمع و بصر هم این چنین است، یک سمعی داریم که به علم و مسموعات برمی‌گرده، این صفت ذات خداست، یعنی هر چیزی را خدا می‌شنود، چه انسان دعا بکند خدا می‌شنود، چه غیبت و تهمت و دروغ هم بزند خدا این حرفها را می‌شنود. این که یه سمعی داریم که صفت فعل است که در بعض از آیات آمده نو سمیع و دعا، خدا دعا را میشنود. این میشنود هم امر اعتباری است که میگوییم فرانکس حرف ما را میشنود، ما پیش او یه آبروی داریم، او گوش به حرف ما میدهد، او حرف ما را میشنود. این حرف ما را میشنود نه یعنی فیزیکی حرفازی که ما گفتیم میشنود. خب اونایی هم که درخواستی دارن و حرف اونها را ترتیب اثر و حرف اونها نمیده، حرف اونها را هم از نظر فیزیکی شنیده، اما وقتی میگیم این حرف ما را میشنود یعنی قبول میکند، برابر اون عمل میکند. اینی که در پایان بعضی از آیات آمده انه سمیع الدعا، یعنی گوش به دعای دعا کننده میدهد او، وگرنه اون سمع ذاتی غیبت هم میشنود، دروغ و تهمت هم میشنود، چون بکل شیء بصیر و سمیع است. پس یه سمع صفت فعل که گاهی هست گاهی نیست. یه سمع است به معنای علم به ذات، این علم مسموعات که صفت ذات حق تعالی، او دیگه مطلق است، او کل شیء رو سمیع است، به کل شیء بصیر است و مانند. بعضی از نگاه های تشریفی است که خدا گاهی بعضی رو نگاه نمی کند، لا ينظر اليهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم، خدا با بعضی حرف نمی زنه، بعضی رو نگاه نمی کنه، این نگاه تشریفی و مانندی آن است. خب امتحان دیگه، فرمود هر چی دادیم امتحان است، اگر چون که او خدای ناشده از این علم استفاده نکرده، خدا علم میدهد و نمیدهد، علم قدرت میدهد گاهی نمیدهد، این اعطا میشه فعل خداست دیگر. اون علمی که صفت ذات است که جهل پذیر نیست، اون قدرتی که صفت خداست که عجز پذیر نیست، اعطای علم بله وصف فعل است، قد یعطی قد لا یعطی، قد یزید و قد لا یزید. خب دیگه نمیگیم اگه ما دو نوع صفت قبول داریم، دیگه نمیگیم تمام صفات عین ذات است، میگیم دو نوع صفات داریم، صفات فعل داریم، صفات ذات. صفات ذات عین ذات است، صفات فعل را از مقام فعل میگیریم. این تعدیل مرحوم کلنی تعدیل نرمی است، چون صفت فعل نفی پذیر است. یک، اگر عین ذات بود معاذ الله ذات بود منتفی باشد، ما میگیم اینجا شفا نیست، پس برمیشه شافی عین ذات نیست. اگر شافی عین ذات بود وقتی شفا نبود یعنی ذات نیست، اما عالم عین ذات است، علم عین ذات است، ذات سلب پذیر نیست. خب اینه، نه صفات ذات چون عین ذات است نامتناهی است، صفات ذات عین ذات است، منتها صفات فعل قائم به صفات ذات است و خارج از ذات، در اختیار ذات است. ذات اقدس را قد یخلق قد لا یخلق، قد یشفی قد لا یشفی. امالی مطلعی بعدی آن است که ما میریم تو جوشنکبیر یا غیر جوشنکبیر، در قرآن یا در ادعیه و روایات، همه این ضمایر به ذات اقدس اله برمیگردد، هو الشافی، هو الخالق، هو الوفی، هو الحنان، هو المنان. آیا این ارجاع ضمیر به خدا دلیل آن است که این وصف وصف ذات یا نه؟ این تو اون کتاب علی ابن مظهر رضا و الفلسفه الهیه اونجا مطرح شد، چند بار هم تو همین جلسه مطرح شد. حالا چون زیاد سوال بشه ما ناچاریم تکرار بکنیم. اگر ضمیر به مبتدا یا به موضوع برگشت، دلیل اون نیست که این محمول صفت ذات است. بیان ذاتش این است که در قضیه موضوع و محمول با هم متحدن. این مطلب اول، چون حمل اتحاد است دیگر. حمل را میگن هویت، یعنی موضوع و محمول را ما میتوانیم برداریم دو تا هوه جاشون بذاریم. هوه هوه، این دو تا هوه را که تلفیق بکنیم میشه هویت. ما یه هویت داریم، یه هویت. هویت مال موضوع به تنهایی است یا محمول به تنهایی است بمانند. اما هویت یعنی اون کثرت آمیخته با وحدت، یعنی دوتا یکی شده، یعنی متحد نه واحد. از حمل به هویت یاد میکنه. خب ما در موضوع محمول اینا باید با هم متحد باشن. این مطلب اول. تعیین محور اتحاد به دست موضوع قضیه نیست، به دست محمول قضیه است در مقام اثبات. این مطلب دوم. گرچه در مقام ثبوت تعیین محور به دست موضوع است، ولی در مقام اثبات کشف محور اتحاد به وسیله محمول است. این مطلب سوم. یعنی ثبوتاً تعیین محور به دست موضوع است، مطلب دوم. اثباتاً تعیین محور اتحاد محمول قضیه است، مطلب سوم. ما الان سه تا قضیه داریم. میگیم زیدون انسانو، زیدون ناطقون، این یه قضیه. میگیم زیدون عالمون، این دو قضیه. زیدون قائمون، این سه قضیه. برای روشن‌تر شدن این قضایا سگانه، این ضمیر را هم به صراحت بین موضوع محمول ذکر میکنیم. میگیم زیدون هو ناطقون، زیدون هو عالمون، زیدون هو قائمون. در هر سه قضیه موضوع محمول به هم متحدن. در هر سه قضیه ضمیر هست. ضمیر در هر سه قضیه به زید برمیگرده. اما محور اتحاد موضوع و محمول را نه موضوع تعیین میکند در مقام اثبات، نه این ضمیر. این محمول ها نشون میدن. یعنی زیدون هو ناطقون، این ناطقون نشون میدهد که در مدار ذات زید و ناطق با هم متحدن، چون فصل اوست. این عالمان نشون میدهد که در محور وصف نه محور ذات موضوع و محمول با هم متحدند. این قائمان نشون میدهد که موضوع و محمول نه در مقام ذات و نه در مقام وصف، بلکه خارج از این دو حوزه در مقام فعل با هم متحدند. بگیم زیدون هو قائمان، یعنی بیرون از هویت به بیرون از اوصاف نفسانی یک کاری برای زید است به نام قیام، که زید در حوزه سوم با قائم متحد است. این جوشن کبیر همینطوره، قرآن همینطوره، ادعیه همینطوره. ضمیر در همه جا به الله برمیگرده، اما تعیین محور اتحاد موضوع محمول به دست محمول قضیه است. ما اگر دیدیم محمول دو طرف است به تعبیر مرحوم کلینی، و ذات اقدس اله به هر دو طرف متصف است، معلوم شه فعل خداست دیگه. خب فعل خدا ممکن است دیگر. فعل خدا خارج از ذات است، ممکن است، حادث است و مانند آن. اگر در این حوزه کسی به مقام فنا رسید چیزی از خود نبود، می شود گفت ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و ما سمعت از سمعت لکن الله سمعه، و ما ابصرت از ابصرت ولکن الله ابصره. در مقام فعل و این قابل نفی اثبات است و قابل اتحاد است. اگر چنونچه سخن از اتحاد است تو فصل سوم است، وگرنه در فصل اول دوم احدی راه ندارد. چون بارها به عرضتون رسید این بسیط الحقیقه ما الان که از منبر پایین آمدیم کسی از ما سوال بکنه یا بخوایم سخنرانی کنیم یا بخوایم کتاب بنویسیم همین حرف معروف میزنیم. با مردم باید با ادبیات عرفی حرف زد، میگیم خدا قابل شناخت نیست و هر کسی خدا را به اندازه خود بشناسه. و این شعر هم میخونیم: آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. این حرف عمومی که با مردم باید اینجور حرف بزنیم. اما در مقام تحقیق آیا ذات اقدس اله مثل اقیانوس نامتناهی است؟ معاذ الله، اقیانوس نامتناهی سطحش غیر از عمق شلزه ما از سطحش اگر نامتناهی باشه که سطح نداره. اگر بر فرض سطح داشت ما میتوانیم از سطحش یه لیوان آب برداریم، از عمقش بیخبریم. از یه گوشهش آب برمیداریم، از گوشه دیگرش بیخبریم. آیا ذات اقدس اله معاذ الله این چه این است که ما یه گوشه از خدا رو میشناسیم؟ او غیر متناهی است، اولش عین آخر است. ما اگر یه اقیانوسی داشتیم نامتناهی که سطحش عین عمقش بود، ساحلش عین سطح و عمقش بود، شرقش عین غرب بود، شمالش عین جنوب بود، فوقش عین ته بود، علوش عین صفر بود، یا همه یا هیچ. هیچ ممکن نیستیم ما با این همچه اقیانوسی روبرو بشیم بگیم ما یه لیوان آب از یه گوشش بر میداریم. خب این مثال با اون مثال فرق میکنه. این مرکب زو عیزاز میشه از یه گوشش آب گرفت، از گوشه دیگه محروم بود. اما اگر کسی کل ظاهر غیره غیر باطن، طبق بیان نورانی است امیر، هر ظاهری غیر از خدا غیر از باطن است، اما خدا ظاهرش عین باطن است، اولش و عین آخر است. همون طوری که اول است آخر است، نه که یه گوشش اول است یه گوشش آخر. اگه کسی با اولش رابطه ارتباط کرد با آخرش هم رابطه برقرار کرد، اگه با ظاهرش رابطه برقرار کرد با باطنش رابطه برقرار کرد. این است که اینا میگن احدی به ذات اقدس اله دسترسی نداره. خب اونم مقام فعل دیگه، مقام فعل خدای سبحانه نشون میدهد. این کنز مخفی بودن، این علاقه به محبت معرفت، یعنی من معروف شما بشوم. بنابراین مقام ذات برای احدی قابل درک نیست. درجات معرفت به همین قرب فیض منبسط است. هر اندازه که انسان درجات وجودیش به این نزدیکتر شد به بهتر خدا را بشناسد و هر اندازه دورتر بود کمتر بشناسد. صفات ذات هم عین ذات. این بیان نورانی است دمی که در خطبه های نهج البلاغه فرمود: لم یسل العقوب به تحدید صفته. هیچ این جمع محل برش نام دیگه این طوریست که عقول انبیا را استثناء کرده باشد که عقل هیچ کسی را به اونجا راه نداد. ولم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که باید بشناسیم از راه اوصاف و صفات فعل میشناسیم. تو شمس هم این چنین است. ما تا حال فکر میکردیم که آفتاب رو میبینیم، میگفتیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. بعد یه شمس شناس، یه شمس بان، یه کارشناس کیهانی به ما میگه اینی که شما میبینید نور شمس است. تازه اون وقتی که آفتاب را زل گرفته در حال کسوف است، اگر بخوایی گوشش با چشم غیر مسلح نگاه کنی کور میشی. مگه شمس قابل دیدنه؟ اونی که ما میبینیم نور شمس است. از بس این نور قوی که تمام اون صحنه را روشن کرده، ما میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. اون کارشناس میگه خیر، شما آفتاب نمیبینید، مگه آفتاب قابل دیدنه؟ تازه این یه وصله است نسبت نور سماوات و الارض. در قرآن کریم فرمود این شمس و قمر را من از یه مشت دود درست کردم. اینطور نیست که ما از پرنیان و برلیان شمس و قمر درست کرده باشیم که ثم استوى الى السماء با یه دخان و فسواهن سبع سماوات و کذا و کذا. همون ما یه مش دود و گاز رو به این صورت در آوردیم، بعدش هم دود میکنیم. یه در شمس و کبرت بشه، یه در نجومون کدرت بشه. بله، مقام ذات بر انبیا محجوبه. نه دیگه، چون فعل است، یعنی قبلا نبود الان هست. پس بله، خود من شناخته میشم. لذا معروف هست برای بعضی یا برای بعضی معروف نیست. خب پس معروف میشه به این که نفی پذیره طبق بیان ما رو میکنه دیگه، هم ذاتش دیگه. اگر چونچه این ذات باشد، چیز ذات باشد، تخلف پذیر نیست، در حالی که تخلف پذیره. این ضابطه مرحوم کلینی ضابطه نرمیست، کاملا قابل قبوله. بنابراین اگر چیزی بسیط محض بود، یا همش یا هیچ. همش که مهار است پس هیچ، فقط خودش خودش رو میشناسد ولا غیر، صفات ذات هم همینطور است. فرمود لم یسلع العقوله به تحدید صفتهی ولم یحجبها عن واجب معرفته. اون که نور السماوات و الارض است، فیض خداست، خود ذات اقدس الله، روشنی عالم، هستی عالم، فیض عالم، او ما شئت فسمه بهده اوست. تمام این بحث هایی که اهل معرفت دارن توی این فصل سوم است و اون شعرها شدن میگن اونجا انقا شکار کس نشود دام بازگیر. خودتو معطل نکن، سیمرغ نمیشه شکار کرد. این حرف اول و آخر اونها اینه، اونجا احدی راه ندارد. بحث ما هم تو بحث فیض و تو نور سماوات و الارض و امثال ذالک است. و اگر سخن از فناس تو همین محدود است، اگر سخن از رؤیت است تو همین محدود است، اگر سخن از شهود است تو همین محدود است. غرض آن است که اگر ضمیر به الله برگشت، ما نباید از این رجوع ضمیر به الله چنین فتوا بدیم که پس موضوع و محمول در مقام ذات متحدند. خیر، تعیین محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است. اگر گفتیم هو العالم، معلوم شه صفت ذات است. اگر گفتیم هو الشافی، معلوم شه صفت فعل است. یعنی ذات در مقام سوم که مقام فعل است با این محمول متحد است. خب این همه فیض خداست دیگر، کل این جهان با نور او در اداره می شود دیگر. الان ما این جهان را مگر روشن نمی بینیم؟ اینا رو نور آفتاب روشن می کند دیگر. ما از مثال می توانیم پی به ممثل ببریم. الان خود شمس روشن می کند یا نور او؟ شمس را اونا که اهل این کار رنگتار پیهان شدستن میگن تازه اون وقتی که زل گرفته اگر یک گوشش شما بخواهی با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی، مگه آفتاب میشه دی؟ در حالی که یه وصله بیش نیست، چرا صد نور سماوات و الارض. مطلب دیگه این که این دانشگاه ها وقتی اسلامی میشه که علومش اسلامی باشه، علوم دانشگاهی وقتی اسلامی شد فضای دانشگاه رو اسلام میکنه. این عزیزان دانشگاهی ما باید بدونن که در علوم تجربی متاسفانه یقین بسیار کم است. از در معرفت شناسی باید بر اینا توجیه بشه، چون برخی از این اشکالات که بالاخره با سرعت نورم بره، این بدن آب میشه، این جسم است، جسم چگونه میتواند با این سرعت یه لحظه میلیونها میلیاردها کیلومتر طی کنه و برگرده؟ از سرعت نورم به مراتب قوی تر بود رفت و آمد دیگر. این بدن چجوری میتونه بره؟ سرش اینه که اینا یه مشکل معرفت شناسی دارن. علوم تجربی یقین ریاضی توش بسیار کمه. یعنی تو طب شما ممکنه صدها مسئله رو حل کنید اما به اون خط آخر نرسید. میگه تا حال ما اینجور فهمیدیم. هیچ کس نمیتواند بگوید که این بیماری درمانش به وسیله این داروست لیس الا. هیچ داروی تو عالم پیدا نمیشه که این بیماری رو درمان کنه الا همین دارو. این گونه از فتواها مقدور طب با همه گسترش، داروشناسی و داروسازی با همه پهنش اصلا یافت نمیشه. زمین شناسی اینطوره، دریا شناسی اینطوره، معدن شناسی اینطوره، دامداری اینطوره، کشاورزی اینطوره. این گونه از علوم جزم ریاضی توش بسیار کم است. البته طمأنینه آور است، با همین طمأنینه عملیاتی و کاربردی میشه. این یک. جزم تو ریاضیات پیدا میشه، یعنی تو ریاضیات انسان میتواند بگوید این محمول مال این موضوع است ولا غیر. مطلب سوم آن است که پس تو علوم تجربی جزم بسیار کمه، تو علوم ریاضی جزم پیدا میشه. سوم آن است که اینا چون تا ریاضی میخوندن و از ریاضی به اون فلسفه الهی دسترسی نداشتن، ریاضیات را ملکه علوم میپنداشتن، خیال میکردن ملکه علوم اینه، در حالی که خود ریاضیات عبد دانی و فاقر فلسفه الهی است. بسیاری از مبادی ریاضی است که با تو الهیات فلسفه حل بشه. جزم از ریاضی شروع میشه تا فلسفه و کلام، در اونجا جای جزم. در علوم تجربی هرگز کسی نمیتواند فتوا بدهد که فلون کار شدنی نیست. جسم نمیتواند با این سرعت این سماوات رو طی کند. چرا نمیتواند؟ برای اینکه تجربه لسان اثبات دارد نه لسان نفی. یعنی اونها این مقدار را آزمودند، هرچه آزمودند یعنی این است که این جسم، این جسمهای عادی با شرایط فیزیکی در هر ثانیه این مقدار راه را میتواند طی کند، اما هیچ عامل دیگری در عالم نیست که جسم را با سرعت دیگر ببرد که تجربه نکردن. که اونا تجربه نشده است، دعا را تجربه نکردن، معجزه را تجربه نکردن، کرامت تجربه نکردن، علم الهی تجربه نکردن، متافیزیک تجربه نکردن، اینا که تجربه شدنی نیست. لذا علوم تجربی فقط زبان اثبات دارد نه زبان نفی. حق نفی ندارد. نمیتواند بگویید که مگه با یه دعا یه کور مادرزاد شفا پیدا میکنه؟ مگه با یه فوت کردن این مجسمه دستی این سرامیک گونه پر میکشه؟ این فتن فخوفی ها فتکور و تیرم به ازنی، این بر او قابل حل نیست. اما قدرت حق انکارم ندارد، مگه ابزار انکار ندارد. تجربه فقط اون مقداری را که آموخت و اندوخت فتوا میدهد، نه مقداری که نیاموخت و نیاندوخت. بنابراین هیچ اشکال تجربی از این جهت نیست. شرایط اون مقداری که ما احساس کردیم به طور عادت است، نه به طور علیت. اون چرا که علم میفهمد عادت است، علیت کشف نمیکند. در فرض هم کشف بکند علیت منحصر نیست. حالا چون در آستان اذان است به این دو جمله را بخونم، بعد شبه خواستید مراجعه کنید. عرض کنم که در بین این سراینده ها، سراینده ها و شعرهایی که مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه نام بعضی از اونها رو برده است، اینا اصرار داشتن که اول توحید، بعد درباره وحی ربوبت، و غالبا در جریان وحی نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جریان معراج ذکر میکنن. یکی از کسانی که در این رشته خیلی موفق تر از دیگران بود جناب نظامی گنجوی است. ایشون در این خمسش، هم در مخزن الاسرار، هم در خسرو شیرین، هم در لیلی مجنون، هم در هفت پیکر، هم در اسکندرنامه، در اینها یا فصلی را اختصاص داده به معراج، یا اگر در نعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنی گفت جریان معراج را مطرح کرده است. شما تو اسکندرنامه، تو این خمسه که نسخش پیش ما صفحه 473، البته چون چندین چاپ شده، شما اینها را ملاحظه میکنید، ببینید که اینها هم شاعر بودند و سعی میکردن مایه های قرآنی را، مایه های روایی را به این صورت در بیارن. بعضی ابیات اسکندرنامه خمسه نظامی این است: پر جبرئیل از رهش ریخته. این پر اون پر کبوتر و مر نیست، این پریست که وجود بارک است امیر در نهج البلاغه دارد اولی اجنهتن تو سبهو به هم دارد بهی، که این اجنهه را، این تو سبهو را صفت اجنهه می داند. مرحوم ابن میسم در شرح نهج البلاغه میگوید این که است امیر میگد اجنهه اینها اهل تسبیحن، معلوم میشه پر اینها نظیر پر مرغ و کبوتر اینا نیست. پر جبرئیل از رهش ریخته، سرافیل از صدمه بگریخته. چون حرف اونا اینه که به ما منا له مقام معلوم. ز دروازه سدره تا ساق عرش، قدم بر قدم عصمت کنده فرش. یعنی فرش عصمت پهن کردن، وجود مبارک پیغمبر رو فرش عصمت قدم زد رفت. قدم بر قدم عصمت افکنده فرش، مجرد روی را به جایی رسوند که از بود او هیچ با او نموند. شما این حرفا رو تو مجموع البیان و امثال مجموع البیان پیدا نمی کنید که احتمال بدید که انه هو السمیع البصیر ضمیر پیغمبر برگرده. که این تا فنا ثابت نشه، تا ما رمیت از رمیت تبدیل نشه، تا قرب نوافل تبدیل نشه، به ذهن هیچ کسی نمیاد که انه هو ممکن هم به پیغمبر برگرده هم به خدا. که از بود او هیچ با او نموند. چنون دید که از حضرت ذوالجلال نه زنسو جهت بود نه زنسو خیال، نه خدا در جایی بود و نه پیغمبر خیال کرد. آدم ممکنه یه جایی رو ببینه، سوال بکنه این کجا بود، بگه همه جا. بالاخره اگه دیدن هست، بالاخره یا شرق یا غرب دیگه. از پیغمبر سوال کردم کجا بود، همه جا، من همه جا رو دیدم. چنان دید که از حضرت ذوالجلال نه زنسو جهت بود، نه خدا جهت داشت، شده عید ما تبلو بزن وجه الله، نه زنسو خیال. در اون نرگسین حرف، در اون نرگسین حرف کن باغ داشت مگو زاق، کو مهر مازاق داشت. مبادا خدا اینا کده خیال بکنید که پیامبر کج دید، بد دید، اشتباه دید، چون مازاق البصر و ما تقا. این مهر تأیید الهی است. خدای سبحان این مهر تأیید را بر دید او زد، فرمود مازاق البصر و ما تقا، مگو زاق، یعنی مگو زاق البصر، کو مهر مازاق داشت. دلش نور فضل الهی گرفت، یتیمی نگر تا چه شاهی گرفت. سوی عالم آمد رخ افروخته، همه علم عالم در آموخته. چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. ز گرمی که چون برق پیمود را، نشد گرمی خوابش از خوابگاه. گفتن براقی که آوردن خطاهو مد البصر، یعنی یک گامش به اندازه دیده. الان ما وقتی چشم باز بکنیم دورترین ستاره رو میبینیم. در روایت دارد که یک گام او مد البصره، یعنی همین که قدم اول اینجا برداشت، قدم دوم رست به پشت بام آسمانی که دیده میشه. خطاهو یعنی خطوه به گام او مد البصر. ز گرمی که چون برق پیمود را، نشد گرمی خوابش از خوابگاه. این که نقل کردن بستر حضرت هنوز گرم بود، اون جایی که حضرت خوابیده بود اون خوابگاه گرم بود، هنوز گرمی خواب از خوابگاه نرفت که حضرت برگشت. نشد گرمی خوابش از خوابگاه. تن او که صافی تر از جان ماست، اگر شد به یک لحظه وامد رواست. اگر در بعضی از تعبیرات آمده که او یک لحظه شد و آمد، یعنی رفت و آمد، اگر شد به یک لحظه وامد رواست. با یک لحظه معراج حل شد. شما حالا بحثای معراج که فلازه فرمید دارد، اونجا شب شد حضرت نماز مغربین رو خوند، ظهر شد نماز ظهرین رو خوند، صبح شد نماز صبح رو خوند، 17 رکعت نماز رو اونجا خود، اونجا هم شب شد هم ظهر شد هم صبح شد در یک لحظه. با اون توسلات برزخی و داشتن جسم هر دو حل می شود. والحمدلله رب العالمین.